بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مردم عراق تحت تدابیر شدید امنیتی در انتخابات شوراهای محلی شرکت می کنند. فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه گفت مذاکرات جدی صلح در اولویت برنامه های باراک اوباما است. و نماینده گروه چهارگانه صلح خاورمیانه خواستار پیوستن حماس به روند صلح شد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، شهری که ما در آن هستیم. امروز شنبه است، 12 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 31 ژانویه 2009 میلادی، آخرین روز از اولین ماه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصر شما بخیر. امروز همانطور که گفتم 12 بهمن است. 30 سال پیش در چنین روزی آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی، پس از 13 سال تبعید به ایران بازگشت. در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، با همکارانم در مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها همکارم محمد زرقامی در استودیو با من هست و از تازه ترین خبرهای جهان برام میگه. محمد سلام.
سلام امیر جون، اگر اجازه بدی که خبرها رو آغاز بکنیم با عراق که آخرین تحولاتش در انتخابات شوراهای محلی چه بوده.
اتمن.
مردم عراق امروز شنبه برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی پای صندوقهای رای رفتند. دور پیشین انتخابات شوراهای محلی عراق در سال 2005 میلادی برگزار شده بود. در انتخابات امروز حدود 14400 کاندیدا برای دستیابی به 440 کرسی شوراهای محلی در 14 استان از 18 استان عراق رقابت می‌کنند. تخمین زده می‌شود که 15 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن در این کشور وجود داشته باشند. به گزارش رسانه‌های عراق، زمان رأی‌گیری یک ساعت تمدید شده است و نتایج رأی‌گیری هفته آینده اعلام خواهد شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق آنچرا که شرکت قدرتمند در انتخابات خواند ستود و رأی‌گیری در 3 استان شمالی و کرد عراق و استان نفتخیز کرکوک برگزار نمی‌شود. اما در این ارتباط میدونم که گزارش بیشتری داریم در این بخش خبری یا این مجله شامگاهی. اما جورج میچل فرستاده آمریکا به خاورمیانه روز شنبه با صالح بشیر وزیر خارجه اردن در عمان ملاقات کرد. طبق بیانیه وزارت خارجه اردن، آقای میچل گفت دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آینده روند صلح خاورمیانه را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد. در این دیدار وزیر خارجه اردن خواستار همکاری جهانی برای آغاز مذاکرات جدی با هدف رسیدن به صلح در خاورمیانه بر اساس توافق دو طرف شده است. و تونی بلر فرستاده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه و نخست وزیر سابق بریتانیا گفت جنبش حماس باید به روند صلح بپیوندد. آقای بلر روز شنبه در گفتگو با روزنامه تایمز گفت سیاست پیشین که از سوی گروه چهارگانه صلح نیز دنبال شد هرگز مؤثر واقع نشد و در آینده نیز مؤثر نخواهد بود. این سیاست بر منزوی کردن حماس، تمرکز بر صلح و تلاش برای آشتی در کرانه باختری تاکید دارد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز روز شنبه ضمن دیدار با هیئت بازدیدکننده آمریکایی از دمشق گفت پس از سالها روابط تیره میان دو کشور خواستار گفتگو با واشنگتن است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، بشار اسد در سخنان خود با آدام اسمیت نماینده کنگره آمریکا درباره اهمیت آغاز مذاکراتی به گفته او مثبت و سازنده میان سوریه و ایالات متحده آمریکا سخن گفته است. و در ایران 10 قاچاقچی مواد مخدر طی درگیری‌های 3 روزه در استان خراسان رضوی در شرق ایران از پای درآمدند.
محمد زرقامی ممنونم. مشروح تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه. امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا از این مطالب بیشتر خواهیم شنید. انتخابات در عراق پس از 4 سال، انتخابات شوراهای محلی. نگاهی دیگر به مواضع رئیس جمهوری تازه آمریکا در قبال ایران. مطبوعات مستقل در ایران، وزارت ارشاد سیاست‌های دوگانه را کنار بگذارد.
اینها هشدار می‌دادند به شرکت‌ها و صنایع بزرگ و تولید کنندگان بعضی از فرآورده‌ها که از دادن
72% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند. همه اینها همراه با سیری در جهان ورزش. همراه ما بمانید. تحلیلگران سیاسی همواره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را از عوامل مهم در راه رسیدن به دموکراسی ارزیابی کردند. سابقه برگزاری انتخابات آزاد در عراق تنها به دوران پس از سقوط صدام حسین و در زمانی که عراق تحت اشغال آمریکا قرار داشت مربوط می شود. نازی عظیما در بررسی انتخابات شوراهای استانی در عراق گفتگویی نیز با قاسم شعله سعدی دارد، حقوقدان و استاد دانشگاه. نماینده پیشین مجلس در این گفتگو برگزاری انتخابات را در دو کشور همسایه ایران و عراق مقایسه می کند.
مردم عراق امروز به پای صندوق‌های رأی‌گیری رفتند تا نمایندگان شوراهای استانی عراق را تعیین کنند. نیروهای امنیتی و ارتشی عراق برای حفظ امنیت این انتخابات و رأی دهندگان تدبیرهای شدید امنیتی را به کار بستند. آخرین بار انتخابات در عراق دو بار در سال 2005 انجام شد. یکی برای رأی دادن به قانون اساسی و دیگری برای انتخاب نمایندگان مجلس. در انتخابات امروز، آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق به هنگام انداختن برگه انتخاباتی خود به درون صندوق اخذ رأی، آنچه را که شرکت گسترده مردم در انتخابات شوراهای استانی عراق توصیف می‌کرد، تحسین کرد و از هموطنانش خواست که هرچه انبوه‌تر در این انتخابات شرکت کنند. آقای المالکی گفت:
من امروز خیلی خوشحالم چون بر اساس اطلاعاتی که داریم، شمار انبوهی از مردم دارن در انتخابات شرکت می‌کنند و این نشان می‌دهد که مردم به حکومت خود اعتماد دارند و نیز نشان می‌دهد که مردم عراق از قدرت تشخیص برخوردارند. امیدوارم که شوراها بتوانند به بهبود زندگی مردم کمک کنند، زیرا دامنه مسئولیت آنها خیلی وسیع است.
شوراهای استانی که از این انتخابات برمی‌آیند، بیش از شوراهایی که در سال 2005 تشکیل شدند، مسئولیت بر عهده دارند. در آن زمان بسیاری از سنی‌های عراق انتخابات را تحریم کرده بودند. قاسم شعله سعدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و ایران و استاد دانشگاه تهران، درباره انتخابات عراق در دوران پیش و پس از صدام حسین چنین میگوید:
در زمان صدام حسین مطلقاً انتخابات در عراق سابقه نداشته، تنها یک انتخابات بوده، اون هم شخص صدام حسین به تنهایی کاندیدا بوده، حتی برای خالی نبودن عریضه هم یک نفر دومی هم کاندیدا نبود و اعلام شد که از کسانی که صاحب حق رأی هستند 99% در انتخابات شرکت کردند و شرکت کنندگان 100% به صدام رأی دادند. سابقه انتخابات در عراق تنها این هست. اما بعد از اینکه دولت صدام ساقط شده و دولت جدید و کار اومده، در این کشوری که فعلا سابقه انتخاباتی نداشته، تاکنون چندین انتخابات آزاد برگزار شده علی‌رغم اینکه کشور عراق تحت اشغال نظامی بوده، ولی با شیوه کاملا دموکراتیک و سالم و آزاد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سپس وضعیت انتخابات را در عراق با ایران مقایسه می‌کند.
متأسفانه در کشور ما که سابقه دموکراسی حداقل یک قرنه داره، یعنی موقعی که ایران دارای قانون اساسی مشروط شد، یعنی 1906، بیش از یک قرن میگذره، اما اکنون انتخابات ما حتما باید با نظارت استصوابی شورای نگهبان باشه، یعنی اول شورای نگهبان انتخاب میکنه در واقع افراد رو، بعد مردم حق دارن از بین اونایی که از فیلتر شورای نگهبان میگذرد افراد رو انتخاب کنند. تازه اگر انتخابات سالم باشه و تقلبی درش رخ ندهد، تازه با این مشکل مواجهه که نظارت استصوابی داره. ولی در عراق، حتی در افغانستان هم چنین بوده که با اینکه تحت اشغال نظامی بوده، اما انتخابات رو سالم و آزاد و کاملا دموکراتیک کرد.
شما علت این تغییرات رو چه در افغانستان و عراق همونطور که خودتون توضیح دادین و چه در ایران چگونه تعبیر میکنین؟
امریکایی‌ها که اومدن اونجا همراه خودشون دموکراسی آوردن، یعنی مثل سابق نیست که اگر اینجور اشغال نظامی هم کنن به صورت نظامی بمونن و حاکمیت مردم رو نقض بکنن. حتی برای ادامه حضور نظامیشون هم اینا اومدن با عراقی‌ها قرارداد امضا کردن، یعنی در چارچوب یک روابط قراردادی نیروهای ائتلاف در امریکا در عراق مونده. لذا بس دموکراسی هست. حالا امریکا چون یک نظام کاملا دموکراتیک داره و از جمله اهدافش هم ترویج دموکراسی هست، در عراق هم دموکراسی آورده، نمونهش هم انتخاباتی که شما میبینید. ولی در ایران متاسفانه یک سیستمی برقرار هست که حاکمیت و مال مردم نمیداند و نظام مردم رو فقیر میشناسد، که اول باید شورای نگهبان به قیمومیت از طرف مردم چند نفر رو از صافی و فیلتر شورای نگهبان بگذرد میکنم، بعد اون وقت مردم از بین اون منتخبین شورای نگهبان کسی رو انتخاب میکنن.
آقای شعله سعدی معتقد است که انتخابات عراق روندی به سوی دموکراسی است و بر ایران و کشورهای منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
باراک اوباما چه در مبارزات انتخاباتیش و چه پس از به قدرت رسیدن همواره گفته است که آمریکا باید با ایران به گفتگو بنشیند و به سوء ظن و خصومت 30 ساله بین تهران و واشنگتن پایان دهد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت باراک اوباما ضمن آنکه خواستار گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است، ولی هیچ گزینه‌ای را حتی نظامی رد نمی‌کند. آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه دیروز تهران نیز گفت که مطرح کردن گزینه نظامی تکرار موضع جورج بوش است و هیچ موضوعی را حل نمی‌کند. در این رابطه روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا گزارشی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا، اوباما و مشاورین او با معماهای دشواری روبرو هستند. در حالی که دولت اوباما مایل است هرچه زودتر وارد عمل شود و از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند، در این حال نمی‌خواهد با اقدامات خود موقعیت محمود احمدی نژاد را قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران تقویت کند. این روزنامه می‌نویسد تا به حال باراک اوباما خوب عمل کرده است، بدین معنا که درباره طرح جامعی برای گفتگو با ایران صحبت کرده ولی گام‌های عملی برای اجرای آن بر نداشته است. اما آمریکا و همپیمانانش دیر یا زود مجبور خواهند شد تصمیمات لازم را بگیرند، تصمیمات درباره اینکه چه موقع گفتگو را شروع کنند و چگونه و با چه کسانی به مذاکره بنشینند. اوباما هفته گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون العربیه از تمایل واشنگتن برای گفتگو با تهران و بیان اختلاف نظرها و جستجوی راه‌های پیشرفت و حرکت به جلو صحبت کرد، ولی در این حال برخی از سخنان جورج بوش را هم تکرار کرد، از جمله مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران و اینکه آمریکا باید از همه ابزارهای قدرت استفاده کند. این روزنامه می‌نویسد آمریکا نمی‌خواهد با محمود احمدی نژاد به گفتگو بنشیند و برقراری تماس و گفتگو با آیت الله خامنه‌ای هم به آسانی میسر نیست، خصوصا اینکه معلوم نیست آیت الله خامنه‌ای اصلا مایل به گفتگو با مقام‌های آمریکایی باشد. به نوشته فاینانشال تایمز، اولین فرصت اوباما برای پرداختن به موضوع ایران در جریان سخنرانی او در یک کشور مسلمان همون گونه که پیشتر قول داد در 100 روز اول ریاست جمهوری او خواهد بود. این روزنامه با ذکر اینکه بعد از روی کار آمدن اوباما اولین نشست کشورهای گروه 5+1 درباره ایران در هفته جاری در آلمان تشکیل خواهد شد و ویلیام برنز از سوی آمریکا در آن شرکت خواهد کرد، می‌نویسد قرار است ویلیام برنز در این نشست شمه‌ای از سیاست دولت اوباما را در قبال ایران تشریح کند، گویی اینکه سیاست مذکور به گفته وزارت خارجه آمریکا تحت بررسی و تجدید نظر است. با این وجود، با توجه به پیشرفت‌های ایران در زمینه هسته‌ای و عدم تمایل این کشور به توقف غنی‌سازی یا محدود کردن برنامه هسته‌ایش، وقت زیادی برای بررسی و تجدید نظر سیاست آمریکا در قبال ایران باقی نمانده است. فاینانشال تایمز در خاتمه می‌نویسد دولت اوباما برخلاف دولت جورج بوش مایل است بدون پیشرفت، یعنی توقف غنی‌سازی، با ایران گفتگو کند، ولی ماهیت خواستهای آمریکا از ایران هیچ تغییری نکرده است. خواستهایی مانند توقف غنی‌سازی، قطع حمایت از گروه‌های تروریستی و تغییر موضع تهران در قبال اسرائیل از خواستهای آمریکاست و اوباما همه این خواستها را در هفته گذشته تکرار کرد.
سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت باراک اوباما ضمن آنکه خواستار گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است، ولی هیچ گزینه‌ای حتی نظامی را رد نمی‌کند. نگاهی بود به مقاله روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا از حسین آریان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
7:14 شب در تهران و به ایران برمیگردیم. به تازگی شماری از روزنامه‌های غیر دولتی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دوگانه بودن سیاست‌های وی در برخورد با روزنامه‌ها اعتراض کرده‌اند. این روزنامه‌ها در نامه خود نوشتند که قطع سهمیه کاغذ دولتی و منع شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی و خصوصی از درج آگهی در این روزنامه‌ها حیات اقتصادی آنها را به خطر انداخته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهینه گرجی.
یکی از روزنامه‌نگاران در تهران که خواست نامی از او برده نشود به رادیو فردا گفت که همراه نبودن این طیف روزنامه‌ها با سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد آنها را از گردونه رقابت‌ها خارج کرده است. به گفته وی، به بیان دیگر این روزنامه‌ها که بیشتر به احزاب منتقد دولت اختصاص دارند، هزینه انتقادات سیاست‌های دولت نهم را می‌پردازند و از جمله از داشتن آگهی‌های بزرگ محروم هستند. علی نقوی، روزنامه‌نگار در تهران، در این باره اینطور می‌گوید.
البته این به تازگی اتفاق نیفتاده. این بحث از یک ساله که داره برنامه‌ریزی میشه و حتی روی شرکت‌های شبه دولتی، شرکت‌های نیمه خصوصی هم این شعارها هست و از اونها خواسته شده که از هر گونه دادن آگهی به نشریات مستقل و از برخی نشریات خاصی که اسپورده شده خودداری کنند. و خب به خاطر همین ما داریم می‌بینیم که این نشریات فشار خیلی زیادی رو دارن تحمل می‌کنن، در پرداخت حقوقاشون به شدت دچار مشکلن و با کمترین نیروی ممکن دارن کار می‌کنن و این به کیفیت کارشون خیلی تاثیر گذاشته.
تضعیف شریان اقتصادی مطبوعات سیاست جدیدی نیست. همزمان با به قدرت رسیدن محمد خاتمی، وقتی فضای مطبوعاتی ایران با انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب از یک دستی قبل درآمد، شیوه‌های مشابهی برای کنترل این روزنامه‌ها اعمال می‌شد. از جمله ماشاءالله شمس الواعظین، سردبیر روزنامه‌های تعطیل شده جامعه، توس، نشاد و عصر آزادگان از رفتارهای مشابهی می‌گوید که 11 سال پیش آنها را تحت فشار گذاشته بود. آقای شمس الواعظین در تهران:
واحدهای فراقانونی که در درون قوه قضاییه آشیانه کرده بودند و برخورد با مطبوعات رو بر دوش گرفته بودند، اینها هشدار می‌دادند به شرکت‌ها و صنایع بزرگ و تولید کنندگان بعضی از فراورده ها که از دادن آگهی ها به فلان روزنامه یا به فلان نشریه یا هر نشریه که دستگاه های حکومتی با اون مخالف بودن اینها بپریزن. در غیر این صورت مثلا ما در معرض خطر قرار میدیم، شما رو مالیاتتون فلان میکنیم و از این تهدیدها یا هشدارهای اذیت کننده و اینها. و چنین وضعیتی من در روزنامه جامعه داشتم، بعد توس داشتم، بعد نشاط داشتم. حالا پاره از شرکت ها به رغم این تهدید ها این کار رو انجام می دادن، یعنی تلاش می کردن استقلال خودشون رو از نهادهای حکومتی اینها نشون بدن.
با این حال مدیران روزنامه های غیر دولتی در نامه خود نوشتن که بدون کمک های دولتی ادامه حیات آنها به سختی امکان پذیر است. اما سوال این است، این فشارها چقدر ادامه کار روزنامه ها را تحت تأثیر گذاشته است؟ رضا نقوی:
درآمد یک نشریه حاصل از تک فروشیش هست، حاصل از آگهی هایی که در میاره. الان به لحاظ اقتصاد رسانه‌ای هیچ کدوم از نشریات ایران توجیه ندارند جز نشریاتی که وابسته هستند، مثل همشهری، مثل کیهان، مثل ایران. این داستان رو خب موقعی که وزارت ارشاد داره الان روی بحث آگهی ها فشار شدیدی گذاشته و اجازه نمیده به صورت غیر مستقیم که هیچ گونه آگهی در این روزنامه چاپ بشن، عملا یک ورودی درآمدی برای روزنامه ها حذف میشه. اینطوری دیگه یک فشار خیلی مضاعفی رو دارن بهشون وارد میکنن. بحث دیگه هم اینه که تمام این روزنامه ها همیشه اضطراب دارن که ممکنه هر لحظه بسته بشن، هر لحظه توقیف بشن به هر دلیلی.
با این حال آقای شمس الواعظین بر این باور است که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید که مستقل و منفک از قوه دیگر و به ویژه قوه مجریه باشد. آقای شمس الواعظین:
دولت‌ها در هر جایی از دنیا وقتی به شما امتیاز مالی میده از شما انتظاراتی داره و این انتظارات گاهی با سیاست‌های کلان شما سازگاری نداره. بنابراین تأکید میکنم که مطبوعات باید منابع تغذیه مالی خودشون چه در چارچوب روزنامه چه فراتر از روزنامه به گونه مستقل از دولت هدایت و مدیریت کنند تا نگران به اصطلاح ورود یا عدم ورود آگهی های دولتی نباشند.
شماری از روزنامه‌های غیر دولتی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنچه که دوگانه بودن سیاست‌های وی در برخورد با روزنامه‌هاست اعتراض کردند. گزارش شنیدیم از مهینه گرجی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باز هم در ایران عبدالحمید محمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد 72% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر گذران معیشت می کنند. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار 72% از جامعه کارگری ایران کمتر از 300 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند و این در حالی است که خط فقر فعلی در جامعه کنونی ایران 700 هزار تومان است. بهروز کارونی.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد فاصله دستمزد کارگران و خط فقر در ایران انتشار یافته است. در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران به علاوه مزایا کمتر از 220 هزار تومان است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند خط فقر در حدود 700 هزار تومان است. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران:
نرخ تورم در کشور ما بالای 27%. بنابراین کارگران اون چیزی که دریافت میکنن 1/3 دستمزد واقعیشونه. خب شما ببینید چه شکافی بین دستمزدی که کارگران میگیرن و دستمزد واقعی در کشور وجود داره.
این نابرابری میان سطح دستمزدها و خط فقر حتی در اصلویه که زمانی بهشت اقتصادی ایران نامیده میشد نیز وجود دارد. این در شرایطی است که حتی این دستمزدهای پایین هم به صورت مرتب به کارگران پرداخت نمی شود. محمد، کارگر در عسلویه:
آقا ما الان حقوقمون 250 تومانه. بعد 4 بار 5 بار که حقوق پرداخت نگردیم، یعنی ما دریافت نمودیم.
بر اساس گزارش ها دستمزدهای پایین برای کارگران موجب بروز مشکلات بسیاری برای آنان شده است. علی، کارگر در استان آذربایجان غربی که همانند محمد 250 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می کند، از مشکلاتی که گریبانگیر کارگران است می گوید:
کرای خونه، بچه دارم، 2 تا بچه دارم، امکانات خودم رو نمی تونم فراهم کنم، بعد به زندگی نمی رسم، واقعا اضافه‌کاری از همون قطع کردن، بعد از وقتی که خصوصی سازی شده اصلا داد و بیداد میکنه از حقوق گرفتن و سه ماه یه بار هم میدن حقوقمون بهمون. با این پولی که میگیریم واقعا به در نمیخوریم، مجبوریم، هیچ رای دیگه ای نداریم، هنوز پول دیمه ها نگرفتیم.
آقای حاج اسماعیلی دلایل اصلی پایین بودن حقوق کارگران ایران را در بی‌توجهی و بی‌اعتنایی مسئولین به نیروی کار و نبود تشکل صنفی فراگیر برای کارگران جهت دفاع از آنان می‌داند.
چون نیروی کار به عنوان شریک اصلی کار در کشور ما جدی گرفته نمیشه، دستمزدش هم به صورت واقعی تعریف نمیشه. اینا خودش از عوامل اصلی بوده که دستمزد در کشور ما راکت مونده. شما ببینید ما از سال 59 بعد از انقلاب تا سال 66-67 سکوت و رکود در دستمزد داشتیم، هیچ گونه افزایشی در روند دستمزد نداشتیم، دچار یک عقب ماندگی دستمزد در کشور شدیم. بعد از اونم چون نیروی کار جدی گرفته نشده، بهش اجازه ندادن که مطالباتش رو بر اساس روند قانونی، بر اساس شرایط اقتصادی کشور، بر اساس شرایط اجتماعی در کشور مطرح کنه تا دستمزد واقعیش در کشورمون محقق بشه.
در این حال فعالان کارگری و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایلنا گفت نمیتوان قیمتها را افزایش داد، اما از فقرا، کارمندان و کارگران بخواهیم که هیچ مطالبه ای نداشته باشند.
عبدالحمید محمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که 72% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما صحبت از وضعیت اقتصادی شد. شماری از شنوندگان رادیو فردا هم در مورد همین مسائل اقتصادی با ما نظرشون رو در میون گذاشتن. روی پیامگیر ما صداشون رو ضبط کردن که میشنویم.
از دارم تماس میگیرم، اسم محمد، به خدا قسم الان 30 سال انقلاب شده، رنگ گوشت، رنگ مرغ، رنگ برنج، رنگ میوه اصلا نمیدونم چجوری هست. بعد از سران این مملکت کشتی کشتی بار میکنن روغن و برنج و آرد و بار میکنن میبرن برای رزه، ما هم با گشنگی بکشیم. بعد من ساعت 10 صبح میرم تو صف نونبوی وای میسم تا 2 ساعت وای میسم برای 300 تومن. اون هر چه التماس میکنم میگم 500 تومن بده، ایال بار هستم میگه 200 تومن نمیشه 300 تا 300 تا نونم میتونم میام باید برم بگردم این سیر زمینی ریزا که ارزونا پیدا کنم میام دو پیازه آلو پیدا کنم درست کنم با بچه ها رو بخورم. اینا خفتش برای سران مملکته. خدا حافظ.
واقعا ایران کشور خوبیه، داره پیشرفت میکنه. من خواهش میکنم پخش کنید این پیغامو. ایران کشوری ما واقعا نباید چشامونو ببندیم. نسبت به زمانشاه که مقایسه میکنیم خیلی پیشرفت داشتیم. درسته یه سری کاستیام داریم ولی خب همه جوامع دارم، فقط ما که نیستیم. لطفا این پیغام منو پخش کنید.
سلام، من از بندر عباس مزاحمتان میشم. آقایان اینا هی الان نزدیک دو ماه هی دارن حرف از غزه میزنن. غزه 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 ای چه غزه‌ایه؟ به والله ما بدتر از غزه ایم. ما نه خونه داریم، نه زندگی داریم، نه امکاناتی داریم، نه رفاه داریم، نه آسایش داریم. الان بچه ما مریض، پول بیمارستان نداریم. اون وقت اینا میان پول نفت مایی بیچاره رو میرن برای غزه، مساجد درست میکنن، مدرسه درست میکنن، خونه براشون میسازن. مگه ما چه گناهی داریم؟ حداقل ما رو جز همون مردم غزه حساب کنن، به ما هم برسن، اینو به گوش مردم برسونیش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب از دنیای سیاست و اقتصاد بیرون بیایم و برای چند دقیقه هم که شده گشتی بزنیم در دنیای ورزش با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سرنا ویلیامز تنیسباز آمریکایی و سید شماره 2 زنان جهان امروز با پیروزی بر دینارا سافینای روسی سید شماره 3 برای چهارمین بار به عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا دست یافت. در این بازی ویلیامز بدون دردسر و به راحتی در دو ست پی در پی حریف روسیه‌اش را شکست داد و جام نقره قهرمانی را بالای سر برد. طبق برنامه دیدار پایانی مردان تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه انجام می شود که طی آن سیدهای شماره 1 و 2 تنیس جهان یعنی رافائل نادال اسپانیایی و روجر فدرر سوئیسی در یک فینال کلاسیک به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر استقلال اهواز صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران تداوم بخشید. در ادامه هفته 24 جام خلیج فارس عصر شنبه در ورزشگاه تختی شهر اهواز و در حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر نبرد دو تیم آبی پوش فوتبال ایران با 3 گل به سود استقلال تهران رقم خورد. با کسب این نتیجه آبی های تهرانی با 49 امتیاز به عنوان شانس اول قهرمانی همچنان در صدر جدول رده‌بندی ایستادند. در فوتبال اسپانیا امشب هفته 21 لالیگا با برگزاری 2 بازی آغاز می شود که طی آنها رئال مادرید تیم دوم جدول در خانه نومارسیا به مسافه این تیم می رود و اتلتیکو بیلباو با مالاگا روبرو خواهد شد. فردا شب هم اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی که در انتهای جدول قرار دارد میزبان مایورکاس و بارسلونا صدرنشین جدول در خانه راسینگ سانتاندر به میدان خواهد رفت. هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود که در مهمترین دیدار منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با اورتون مساف می‌دهد. شیاطین سرخ در حال حاضر با 50 امتیاز پیشتاز جدول رده‌بندی هستند و اورتون با 37 امتیاز در مکان ششم ایستاده. و در بوندسلیگای آلمان امشب هفته 18 با انجام 6 دیدار پیگیری می شود که در 2 مسابقه مهم آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا از ساعتی پیش در زمین هرتا برلین به میدان رفته و بورسیا دورتموند در ورزشگاه خانگیش بایر لورکوزن را پیش رو دارد. دیشب در این چارچوب هامبورگ با 1 گل تیم مدعی بایر مونیخ را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و البته در فرصتی که داریم تا نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا به آگاهیتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که در ایران هستید و با فیلترینگ اینترنتی مواجه هستید، این نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فرداست: intezarkooh.com. تکرار میکنم، انتظار کو یعنی ENTEZARKOOH نقطه کام، انتظارکوه.com. و دقت داشته باشید که این آدرس رو بدون ستا دابلیوی اولش باید بر روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید و وارد وبسایت رادیو فردا بشید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. با سلامی دوباره به شنوندگانی که در نیم ساعت گذشته با ما بودند و درود به شما شنوندگانی که از این لحظه به ما پیوستید. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا اول تازه ترین خبرهای دنیا رو میشنوید و بعد هم مجله هفتگی دیدگاه. پیش از همه اونها محمد زرقامی باز هم در استودیو با من هست و با سر و صدا کاغذهاش رو داره منظم میکنه که خبرهای مهم روز رو
بخونیم. و اول بخونیم. البته باز هم از عراق باید شروع کنیم امیر. مردم عراق امروز شنبه برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی پای صندوقهای رأی رفتند. دور پیشین انتخابات شوراهای محلی عراق در سال 2005 میلادی برگزار شده بود. در انتخابات امروز حدود 14400 کاندیدا برای دستیابی به 440 کرسی شوراهای محلی در 14 استان از 18 استان عراق رقابت می‌کنند. تخمین زده می‌شود که 15 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند. به گزارش رسانه‌های عراق زمان رأی‌گیری یک ساعت تمدید شده است و نتایج رأی‌گیری هفته آینده اعلام خواهد شد. نوریال مالکی نخست وزیر عراق آنچرا که شرکت قدرتمند در انتخابات خواند ستود. رأی‌گیری در سه استان شمالی و کرد عراق و استان نفتخیز کرکوک برگزار نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود که اقلیت سنی عراق که 4 سال پیش در بحبوحی درگیری‌های فرقه‌ای با اکثریت شیعه انتخابات را تحریم کردند، در این انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند. و جورج میشل فرستاده آمریکا به خاورمیانه روز شنبه با صالح بشیر وزیر خارجه اردن در عمان ملاقات کرد. در خبر دیگر تونی بلر فرستاده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه و نخست وزیر سابق بریتانیا گفت جنبش حماس باید به روند صلح بپیوندد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه ضمن دیدار با هیئت بازدیدکننده آمریکایی از دمشق گفت پس از سالها روابط تیره میان دو کشور خواستار گفتگو با واشنگتن است. و هزاران تن از ساکنان شرق روسیه روز شنبه در تظاهرات ضد سیاست‌های دولت شرکت کردند. پیش بینی می‌شود این تظاهرات به سراسر کشور گسترش یابد. و از ایران، خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اعلام کرد پلیس 10 قاچاقچی مواد مخدر را طی درگیری‌های سه روزه در استان خراسان رضوی در شرق ایران از پای درآورده است. خیلی تند خوندن.
نگاه سریع محمد زرقامی بود به تازه‌ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما نوبتی هم که باشه نوبت مجله هفتگی دیدگاه هاست که این هفته اون رو امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و موضوع برنامه حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا است.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره روز دوشنبه نام سازمان مجاهدین خلق، تشکل سابقا مسلح خواهان براندازی جمهوری اسلامی ایران از فهرست نام گروه‌های تروریست اتحادیه اروپا حذف شد. همزمان آلمان و فرانسه می‌گویند این تصمیم اتحادیه اروپا نظر آنها را درباره این سازمان عوض نکرده است. واشنگتن نیز میگوید خیال ندارد نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست نام تشکل‌های تروریست وزارت خارجه آمریکا خارج کند. تصمیم اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه تجمع اعتراضی شماری از کسانی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران در پی داشت که بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران خیشاوندانشان در دهه 1360 و 1370 به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. در یک رویارویی خونین 30 ساله که به گزارش نهادهای بین المللی به ویژه در دو دهه نخست انقلاب موجب حبس، شکنجه و اعدام هزاران عضو این سازمان شد. از سوی دیگر دولت عراق که با جمهوری اسلامی ایران مناسباتی دوستانه و عادی دارد میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق باید خاک عراق را ترک کنند. سابقه امر استقرار اعضای مسلح مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به نیمه اول دهه 1360 در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق باز می‌گردد. اقدامی که به باور شماری از تحلیلگران سیاسی موجب شد روابط این سازمان با منتقدان سیاسیش تیره‌تر شود. پس از حمله نظامی به عراق و سقوط حکومت صدام حسین، نیروهای آمریکایی اعضای مجاهدین خلق را به عنوان افراد مسلح غیر متخاصم اول خلع سلاح کردند و بعد مطابق کنوانسیون ژنو تحت حمایت گرفتند. از آغاز ماه ژانویه در پی توافق امنیتی بغداد و واشنگتن در چارچوب انتقال حاکمیت از آمریکا به عراق، نظارت بر اردوگاه اشرف و اعضای سازمان مجاهدین خلق هم به دولت عراق واگذار شد. نتایج تصمیم اتحادیه اروپا درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ این تصمیم بر روی روابط این تشکل با دیگر گروه‌های منتقد و مخالف حکومت ایران چه اثری دارد؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. در پاریس با مهدی سامع، عضو شورای ملی مقاومت، ائتلافی که بزرگترین تشکل مؤسس آن سازمان مجاهدین خلق است، و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس پیشین فدراسیون جوامع جهانی مدافع حقوق بشر، و حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در اوایل دهه 1360 و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران. آقای مهدی سامع، الان وضعیت سازمان مجاهدین خلق با خروج نام این سازمان از فهرست تشکلات تروریستی اتحادیه اروپا به چه صورته در عراق؟
آنچه که در عراق هست مسئله حقوق و تعهد دولت عراق به میثاق‌هایی هست که امضا کرده و من جمله این هست که هر گونه نقل و انتقال اجباری افرادی که در شهر اشرف هستن ممنوع هست. دولت عراق به این امر متعهد شده. در دسامبر گذشته هم سفارت آمریکایی مسئله را اعلام کرد و البته خب این حذف نام سازمان مجاهدین بر این مسئله هم تأثیر می‌ذاره.
وضع اعضای این سازمان تو اروپا چگونه خواهد بود از این پس؟
اون چیزی که این لیست تأثیر داره مسئله کمک‌های مالی کردن به سازمانی که خب قبلا ممنوع بود، همچنین موضوع حمایت هست و از همه مهمتر مسئله روانی این حذف لیست گذاریه و آزادی عملی که پیدا میکنن.
آیا این به این معنی هست که سازمان مجاهدین خلق اون اقداماتی رو که در گذشته انجام داده، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، نفی خواهد کرد؟ دست به اسلحه برده بودن، عملیات انتحاری انجام داده بودن و سوء قصد هایی کرده بودن، آیا به این معنیه که این گذشته رو کنار خواهد گذاشت، خواهد گفتش که این اقدامات اقداماتیه که درست نبوده و از الان یه سرفصل جدید تاریخی برای این سازمان شروع میشه؟
اون چی که در دادگاه انگلیس و دادگاه اروپا مطرح شد این بود که از سال 2001 عملیات نظامی انجام نشده، ولی طبیعتاً برای هر جنبش آزادی‌خواهانه هیچ وقت حق مردم برای قیام و کسی نمیتونه از اونها سلب کنه، ولی در دادگاه به این صورت مطرح شد.
آقای لاهیجی، شما پیگیری کردین پرونده کسانی رو که پناهنده بودن از کشورهای مختلف و از جمله اعضای این سازمان و هم کسانی رو که ناراضی بودن از این سازمان، با حذف نام این سازمان از فهرست تروریستی از لحاظ حقوقی وضعیت این سازمان چجوریه؟
اجازه بدید من یک مقدمه عرض کنم با توجه به صحبتایی که آقای سامع کرد و اون این که رفتن مجاهدین به عراق در پی یک توافق سیاسی بین دولت صدام حسین با رهبری سازمان مجاهدین بود. بنابراین نه اینکه اینها اونجا پناهنده سیاسی به معنای کنوانسیون ژنو شده باشند، برای اینکه عراق امضا کننده و متعهد کنوانسیون ژنو مربوط به پناهندگی نبود، ولی بسیاری از این افراد در کشورهای اروپایی، آمریکا پناهنده شده بودند و مسئله پناهندگی، تغییر محل اقامت در وضعیت حقوقی پناهنده به اون صورت تحولی رو به وجود نمیاره که یعنی اگر پناهندهی در فرانسه یا در آلمان یا در ایتالیا کارت پناهندگی گرفته، پس از رفتن از این کشورها تا زمانی که در وضعیت حقوقی سیاسی او در ارتباط با کشوری که ملیت اون کشور رو داره تحولی صورت نگیره و بازگشت اون به کشور اصلیش متضمن خطراتی نباشه، این شخص پناهنده میمونه، هرچند که در کشورهایی که به اون در حال پناهندگی دادن مقیم نباشه. بنابراین در جریان حمله آمریکا به عراق با یک مشکلی مسلم برخورد و اون این که تعدادی از اینها حالا یا عضو بودند یا هوادار بودند، ما اصلا وارد این مقوله نمیشم، که در این اردوگاه بودند حالا یا به لحاظ ایدئولوژیک یا از نظر سیاسی اعلام میکردند که ما نمیخواهیم در این اردوگاه بمونیم. تعدادی بودند که میخواستن به ایران برگردند و اونها زیر نظر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و صلیب سرخ بین المللی با وجود شرایط جنگی در عراق به ایران بازگشتند. تعدادی هم بودند که نمیخواستن به ایران برگردند، همچنان اعلام مخالفت میکردند با جمهوری اسلامی و نمیخواستن هم که در اردوگاه مجاهدین باشند و اینها تا حدی که من اطلاع دارم رقمشون در حدود 300 تن بود. اینها رو مقامات آمریکایی در یک اردوگاه دیگه گذاشتن. وضعیتشون فوق العاده سخت بود. تعدادی از اینها با من در تماس بودن و میخواستن که حتی زودتر از عراق بیان بیرون. با تماسهایی که ما با کمیساریای پناهندگی سازمان ملل گرفتیم، با تمام اینها، البته از طریق تلفن یا انترنت، مصاحبه های متعدد کردن و این مصاحبه ها در ارتباط با سوالی که شما کردید این بود که آیا اونها همچنان عملیات مسلحانه و به تعبیر اونها عملیات تروریستی رو تایید میکنن یا نه، و دیگر اینکه چرا نمیخوان به ایران بازگردن. و پس از اینکه این مصاحبه ها انجام شد به اینها یک کارت موقت پناهندگی دادن.
آقای لایجی، اینا همه در مورد کسانی است که خواستن که راهشون رو از راه سازمان مجاهدین خلق سوا کنن.
نه.
در مورد اعضای خود این سازمان آیا اون چیزایی رو که آقای سامه گفتن تایید میکنین؟
ببینید، این یکی از نتایج حقوقی مستقیم این رأیه. با توجه به اینکه فرستادن اینها به ایران متضمن خطرات جانی یا در حال دستگیری و زندان اینها هست، بنابراین اینها قابل اعزام به ایران نیستند و بنابراین کشورها حتی به اونهایی هم که قبلا سابقه پناهندگی ندارن نمیتوانند ویزا ندهند. یعنی اگر ویزا ندهند ها به دادگاه های اون کشورها مراجعه بکنند، میتونند حکم بگیرن و دولت‌های اروپایی امضا کننده این تصمیم جدید رو ناگزیر کنن که به اونها ویزا بدن و اونها بتونن از عراق به یکی از کشورها برن و تقاضای پناهندگی کنن.
دولت فرانسه و دولت آلمان گفتن که این حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بر نوع دیدگاهی که اونا دارن در مورد عملکرد سازمان مجاهدین خلق تأثیری نمیذاره. این چه پیامدی ممکنه داشته باشه آقای لایجی؟
ببینید، این در چارچوب اتحادیه اروپا است. ببینید که اتحادیه اروپا هنوز سیاست خارجی واحدی نداره. تصمیمی که شورای اروپا میگیره، خب مسلم این تصمیم جنبه قانونی داره، ولی خب با توجه به اینکه هر کشور هم سیاست خارجی خودش رو با توجه به مصالح و مقتضیات خودش تعیین میکنه، در این چارچوبی که خب دو کشور عضو اتحادیه اروپا، شاید کشورهای دیگه هم باشن که اعلام نکردن، میگن ما خودمون ملزم به اجرای این تصمیم نمیبینیم و خب شاید بر اساس این دوباره سازمان مجاهدین بتواند به دادگاه استراسبورگ شکایت کنه از دولت فرانسه یا دولت آلمان یا هر دولت دیگه‌ای که این تصمیم رو نفی کرده. اون در ارتباط در حال به روابط عضو اتحادیه اروپا در چارچوب موازین و مقررات کنونی اتحادیه.
آقای باقرزاده، به سراغ شما میایم. شما چند نفر از اعضای خانوادتونو که با این سازمان فعالیت میکردن از دست دادین. خودتون یک زمانی نقطه نظر انتقادی به این سازمان پیدا کردید بیش از دو دهه پیش. حالا شما فکر میکنید سازمان مجاهدین خلق با این وضعیت در کجای معادلات سیاسی ایران قرار گرفته؟
فکر میکنم سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز در واقع منسجم‌ترین سازمان اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه. منتها این سازمان هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی مشکل داشت. در سطح بین‌المللی به خاطر اینکه کشورهای غربی این سازمان سازمان تروریستی میشناختن، فعالیتش محدود شده بود و نمیتونست اونطوری که میخواد به طور فعال در صحنه سیاسی ایران کار بکنه. در سطح ملی و بین خود ایرانیان هم این سازمان تا حد زیادی اعتبارش از دست داده بود و داده. همتر سازمان سیاسی ایرانی دیگری یا شخصیت های مستقل سیاسی ایرانی هستن که حاضر باشن سازمان مجاهدین خلق حمایت کنن، بنابراین نتونسته هنوز جای خودشو در صحنه سیاسی ایران باز کنه. ولی من فکر میکنم که بعد از این که سازمان بتونه در سطح بین‌المللی کار انجام بده، یک کار بزرگتری در پیش داره با اونی که بتونه اعتبار خودشو در داخل اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران باز کنه و بتونه با سایر نیروهای اپوزیسیون به صورت عادی رابطه برقرار بکنه و بتونه با سازمان دیگه کار کنه.
مقصودتون از اینکه نتونسته این کارو بکنه چیه؟
سازمان مجاهدین خلق در طول حداقل دهه گذشته، یعنی بعد از اینکه این سازمان در شورای ملی مقاومت تقریبا نیروی مسلط شد و نیروهای مستقل به شورا بسیارشون کنار رفتن، یه رابطه خودش رو با سازمان سیاسی ایران قطع کرد و به صورت یک سازمان تقریبا در خود درآمد و با تحولاتی که داخلش رخ داد و رفتن به عراق و استقرار در عراق، ارتباط خودش رو تقریبا با سایر نیروهای سیاسی ایران قطع کرد. برخورد خشن این سازمان در برخورد سیاسی خشنی که داشت، حالا برخورد خشنی که با جمهوری اسلامی ایران داشت مسئله دیگری است، ولی برخوردهای خشن سیاسیش با سازمانهای سیاسی دیگر ایرانی و نیروهای مستقل ایرانی یک چهره آشتی‌ناپذیر از این سازمان ایجاد کرده که کمتر نیروهای دیگه حاضر هستند. البته نیروهای دیگه مشکل نداشتن و ندارن بسیارشون با سازمان لبنان خلق کار کنند، ولی سازمان به دلیل مواضع بسیار خشن سیاسی که داشت در برابر دیگران رابطه ها رو به صورت خیلی شدید محدود کرد.
آقای بارزاد ببخشید، مقصودتون از خشن چیه؟
برخوردهای خشن یعنی متهم کردن سازمان‌های سیاسی دیگه به اینکه اینها عوامل جمهوری اسلامی ایران هستن، در خط نگهداری جمهوری اسلامی ایران هستن، اینا اصول واقعی جمهوری اسلامی ایران نیستن، تناقضاتی جمهوری اسلامی ایران نیروهایی هستن که در داخل شورای ملی مقاومت کار میکنن و بقیه نیروها رو نادیده گرفتن و بخصوص حمله به شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های حقوق بشری، اینها رو متهم کردن به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یا دعوای جدی قبیل. در حال این هر من برخورد خشن سیاسی ازش نام می‌برم. در سال‌های اخیر هم که سازمان مجاهدین فالکه نظامی که قرار داشته هنوز نتونسته به لحاظ سیاسی اون رابطه های گذشته رو اصلاح کنه و این رابطه منظم‌تری با نیروهای سیاسی دیگر برقرار کنه.
آقای اسامه، نوبت شماست که با توجه به اینکه در شورای ملی مقاومت همپیمان با مجاهدین خلق هستید، اگر نکته‌ای در مورد انتقاداتی که آقای باقرزاده گفتن به ذهنتون میرسه بگید.
ببینید، چون موضوع بحث مسئله تصمیم اتحادیه اروپا است، یک مقداری این بحث ما رو مسیرش رو خارج میکنه، ولی در مورد صحبت‌های آقای باقرزاده دو نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اول توضیح اینکه ایشون با اووردن کلمه خشن بحث مشکل میکنن در مجادلات سیاسی چه هست. خب میدونید که در بین نیروهای سیاسی نه در ایران بلکه در تمام کشورها در دوران مبارزه سخت یه سری مجادلات سیاسی هست. در مجادلات سیاسی و در بحث‌های سیاسی هم به قول معروف حلوا تقسیم نمیکنن. خود آقای باقرزاده هم میدونن هیچگاه نه سازمان مجاهدین خلق ایران و نه شورای ملی مقاومت شروع کننده این بحث نبوده. دیگران شروع کردن و شما میتونید در همین 5 سال گذشته هم مراجعه کنید ببینید که در انبوهی از اتهاماتی که زده شده که خب بسیاری حرف ها میشد زد ولی خب سکوت اختیار شده. این نکته اول. نکته دومی که خب ما از همون سال 2002 اعلام کردیم که برای یک جبهه همبستگی آمادگی داریم، منتها خب تفاوت میکنه. از نظر ما باید یک مرزبندی سفت و سخت و خلل ناپذیری با نظام حاکم بر ایران داشت و در این زمین هم خب بارها اعلام کردیم که برای یک جبهه‌ای که اصل دموکراسی، جمهوری و جدایی دین از دولت پایش باشه آمادگی داریم. نکته سوم این که شاید البته این را باید در یه بحث مفصل تری بهش پرداخت، ولی کلا نظام ایران و به خصوص دستگاه‌های اطلاعاتیش یک دستگاهی دارن به نام اقدامات نرم افزاری که خب کوشش میکنن در بین نیروهای اپوزیسیون با وارد شدن غیر مستقیم تشدید کنن، نگذارن که این مسئله بهبود پیدا کنه. تا اونجایی که به ما مربوط میشه همونطور گفتم در مدت 5-6 سال گذشته که خب الان بحث ما در همین مورد هست با حد اکثر تعامل صورت گرفته.
آقای لایجه، شما نظری در این مورد دارین که بعد بپردازیم به یه بخش دیگه از
سوال؟ نظرم اینه که اصولا سازمان‌های سیاسی و مجموعه اپوزیسیون ایران اگر نخواهند از طریق گفتگوی مسالمت‌آمیز، گفتگوی بدون انگ زدن، بدون برچسب زدن، بدون توهین باب یک روابط جدیدی رو باز نکنند، خب متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرند. من نمی‌خوام بحثی که آقای سامو و آقای باقرزاده شروع کردن این بحث رو خیلی دقیق‌تر بیان بکنم، به خصوص که در این بس عضوی از سازمان مجاهدین وجود نداره، ولی گذشته 25 ساله ما نشون میده که متاسفانه هرگز این اصول یک روابط دموکراتیک و یک گفتگوی در حال مسالمت آمیز رعایت نشده. اگر کسی مثلا با اعمال خشونت چه به صورت عملیات مسلحانه چه به صورت عملیات تروریستی مخالف بوده، به مجرد اینکه این مخالفت رو بیان میکرده از طریق گفتار یا نوشتار او رو متهم می‌کردند به نزدیک شدن با جمهوری اسلامی، اگر در ارتباط با روابطی که بر شورای مقاومت، من به عنوان کسی میگم که نه عضو مجاهدین بوده نه عضو شورای مقاومت بوده، همین انگ رو می‌زدند. کسانی که بخصوص پس از روی کار آمدن خاتمی و پیش از اون هم در ارتباط در حال با کوشش‌ها و تلاش‌هایی که مثلا نهضت آزادی یا بازرگان می‌کردند، فکر می‌کردند بتونن یک تحولی رو در داخل جمهوری اسلامی اون هم به صورت غیر خشن اعمال بکنن، اونها هم متاسفانه مورد این حملات قرار می گرفتن. حالا اگر به این صورتی که گفته شد طی سالهای اخیر این نوع شیوه و این نوع تاکتیک ها در مواقع جنبه استراتژیک تا تاکتیک کنار گذاشته شده، خب باید این بگیم این یک اقدام خوبی است و در چارچوب مسائلی هم که به تعقیب به درستی آقای باقرزاده گفتند، اگر این تحول صورت بگیره خب اپوزیسیون ایران میتونه طی ماها سالهای آینده واقعا برای نخستین بار یک روابط و مناسبات متمدنانه مسالمت آمیز و دموکراتیکی رو ناظر و شاهدش باشه. در غیر این صورت متاسفانه باید گفت که در بر همون پاشنه گذشته چرخیده و میچرخد و خواهد چرخید.
آقای باقرزاده خیلی کوتاه
فقط اشاره کنم که ادبیات مجاهدین در این ادبیات اپوزیسیون کاملا مشخصه، بنابراین لازم نیست که توضیحات بیشتری داده بشه. من فکر می‌کنم خود این که مجاهدین الان با سازمان‌های دیگه‌ای که خارج از شورای ملی مقاومت کار می‌کنن رابطه نزدیکی ندارن، نشانه کار کردن مثلا است. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی حداقل از درس 6 سال اخیرا که آقای سام اشاره کردن متاسفانه ادبیات ادامه داشته. خود من سال 2003 مشغول این شدم که دو صفحه تمام از روزنامه مجاهد با بدترین فحشا و به قول معروف سازده ها مورد مرحمت مجاهدین قرار بگیرن، یعنی هم به امضای اعضای سازمانی که جزء خانواده من بودن. من هم از اون گذشته از حالا گوشه نزدیکم هست، ولی امیدوارم که به هر حال اون چیزی که الان داره رخ میده بیرون اپوزیسیون ایران هم بتونن از یک سازمانی که در درون خودش بود و کار میکرد و حاضر نبود با دیگران کار کنه و رشته خشنی از خودش در سطح سیاسی ایران جا گذاشته بود، این کم کم بیرون بیاد و بتونه جاشو در جمع اپوزیسیون ایران باز کنه.
آیه سامه بپردازیم حالا به این نکته که هنوز سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی آمریکا باقی مونده.
فقط اجازه بدید یک دقیقه من یک نکته رو بگم در رابطه با بحث قبل، بعد به این سوالم جواب میدم. اجازه هست؟
خواهش میکنم.
ببینید اگر معیار این باشه که روابط مثلا بین شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین مثلا با دیگران کمه، خود دیگران هم هستن که روابطشون با خیلی دیگه کمه. این نیست که بقیه گروه‌ها یا نیروهای سیاسی که وجود دارن در حالت متحد هستن و خیلی به اصطلاح فشرده با هم حرکت میکنن و این طرف نیست. و این به نظر من به این که چه مجادلات سیاسی بین این نیروها وجود داره نه؟ نیست، بلکه بستگی به خطوط و برنامه‌هایی هست که انتخاب کردن و از این جهت دیگران هم چنین وضع مطلوبی ندارن و حتی میشه گفت که بهتر از این نیستن. و اما در رابطه با این بحث داری ببینید اساس این لیست گذاری یک خط مش سیاسی بوده که آمریکا و اتحادیه اروپا انتخاب کردن برای مماشات با رژیم حاکم بر ایران. مثلا آقای جک استرو بعد از اینکه از وزارت کشور دولت انگلیس به وزارت امور خارجه رفتن و پس از اینکه در انگلستان این لیست گذاری را انجام دادن، در یک برنامه تلویزیونی گفتن که ما به درخواست رژیم ایران این چنین کاری را انجام دادیم. در خود آمریکا هم همین مسئله اتفاق افتاده، یعنی دولت آمریکا اون موقع که آقای خاتمی اومده بودن چنین لیست گذاری را انجام داد و همین روزها هم آقای خاتمی گفته که ما که اومدیم چنین لیست گذاری انجام داد و رفتار دولت کنونی ایران این بوده که این لیست گذاری حفظ شد. بنابراین طبیعتا در مورد آمریکا هم چنین پروسه حقوقی را طی خواهیم کرد. اما تا اونجایی که مربوط به اروپا است، همونطور که گفتم حذف نام اگرچه به نظر من بل اجبار بود، یعنی همونطور که آقای سولانا دوشنبه 26 ژانویه اعلام کرد مجبور بودن این کارو بکنن، چرا که حکم دادگاه لوکزامبورگ به اونها چنین حرفی را میزد. این که حالا فرانسه موافق نیست، خودش نظرش این نیست یا آلمان نظرش این نیست، خوب این نظر اونها هست، ولی از نظر اجرای حکم در اتحادیه اروپا اجرا شده. اجرای چنین حکم خب اولین پیامش اینه که به مسئله سیاست مماشات یک ضربه خورده. طبیعتاً چنین وضعی اگر ما در سکون باشیم تغییری حاصل نمیشه، ولی اگر ما به خاطر حقوق مردم ایران، به خاطر حقوق بشر و به خاطر تغییر یک نظام دیکتاتوری مذهبی اسلامی به یک نظام سکولار و دموکراتیک و مدافع حقوق بشر تلاش کنیم، خب امکانات بسیار زیادی فراهم میشه و در واقع موانع زیادی برداشته میشه و به خود این سیاست مماشات ضربه میخوره. ما البته امیدواریم که به یک پروسه طولانی حقوقی با آمریکا کشته نشه، ولی خب اگر هم که چنین پروسه حقوقی قضایی لازم باشه اون را طی خواهیم.
آقای لایجی این امیدواری که آقای سامع دارن بجاست؟
ببینید وضع آمریکا فرق میکنه به خاطر اینکه آمریکا صورتی که در مورد اتحادیه اروپا هست، یعنی یک دادگاه حقوق بشر در لوکزامبورگ هست و هر شهروندی که مقیم اروپا باشه، اهمیتی که ملیتی که از این کشور داشته باشه نداشته باشه، به عنوان نقض حقوقش میتونه به اون مرجع شکایت کنه، همچین سیستمی در آمریکا نیست. خود دادگاه های آمریکا هستن، ولی آیا سازمان مجاهدین به اون دادگاه ها شکایت میکنه یا نمیکنه؟ ببینید در زمان جورج بوش و در ارتباط با تصمیماتی که پس از 11 سپتامبر گرفتند و تصمیمات مخالف قانون اساسی، مخالف کنوانسیون های بین المللی بود، سازمان حقوق بشری آمریکا که عضو فدراسیون بین المللی هست به دادگاه عالی آمریکا شکایت کرد و بسیاری از این قوانین و تصمیمات رو نقض کردند، چه در ارتباط با گوانتانامو، چه در ارتباط با کنوانسیون های ژنو و اسرای جنگی. ولی آیا سازمان مجاهدین به دادگاه های آمریکا شکایت خواهد کرد یا نه، اون رو باید در آینده دید. اون چیزی که مسلما از نظر موازین حقوق بین الملل و موازین حقوق بشر ناظر و حق پناهندگی، اینی که چند هزار نفری که در عراق هستن، اینها تحت هیچ شرایطی مگر اینکه خودشون بخوان نمیتونن اینها رو به طرف ایران اخراج بکنن. بنابراین من به عنوان وکیل عدلیه و مدافع حقوق بشر اون چیزی که نسبت بهش حساسیت دارم همین است که اینها یا مثل گذشته در عراق بمونن، هرچند تا اونجایی که من اطلاع دارم عراق کنوانسیون ژنو پناهندگی رو قبول نکرده، ولی چون در گذشته هم اینها در یک توافق سیاسی در عراق بودن، باز میتونن در عراق بمونن، اگر البته دولت عراق و درست‌تر بگم مقامات آمریکا بخواهند این وضعیت ادامه داشته باشه. در غیر این صورت باید از یک سو اونها اجازه بدن که از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ژنو درخواست پناهندگی بکنن، اگر هم در گذشته در اون کشورها پناهنده بودن بتونن به اون کشورها بازگردن، حداقل کشورهای اروپایی هم که این تصمیم در واقعشون لازم الاجراست ویزا بدن که اینها بتونن به اون کشورها برن. برای اینکه میدونید پناهندگی باید روی خاک کشوری صورت بگیره و تا زمانی که ویزا به اینها داده نشه اینها همچنان در عراق همون اردوگاه یا در جای دیگه باقی خواهند ماند و وضعیتی است که خب ممکنه آزادی اینها و در سرنوشت اینها رو متضمن یک خطراتی در آینده بکنه.
آقای باقرزاده، شما چی فکر می‌کنید در مورد وضعیت سازمان مجاهدین خلق و فهرست تروریستی آمریکا با توجه به اینکه وزارت خارجه آمریکا سال‌هاست که میگه که مشکل آمریکا با این سازمان برمیگرده حتی به زمان قبل از انقلاب و زمان گروگانگیری و مواضع و عملکرد اونها در اون زمان؟
بله، خب آمریکا تقریبا در مورد مجاهدین خلق مقدار اون سوابق گذشته سال‌های قبل از انقلاب و اوایل بعد از انقلاب رو منظور داره و اونها رو در این مسئله مطرح می‌کنه و به خصوص با توجه به اینکه سازمان مجاهدین در دوران کلینتون به فهرست سازمان تروریستی اروپا در اومده، نه در دوران بوش، الان هم آقای اوباما از حزب دموکرات روی کار هست، بنابراین همون سیاست رو احتمالاً دنبال خواهد کرد، به خصوص که آقای اوباما در صدر هست با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کنه و در این شرایط طبیعی است که اگر مجاهدین خلق رو از سازمان تروریستی بیرون بیاره این یک اقدام کاملا متناقض با این هدف و برنامه خواهد بود. بنابراین من احتمال این که در آینده نزدیک دولت آمریکا مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی بیرون بیاره خیلی فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک رخ بده و بنابراین مجاهدین خلق من فکر نمی‌کنم در آمریکا بتونن کار زیادی انجام بدن. اون چیزی که می‌تونه مطرح باشه مسئله انسانی و حقوق بشری است، چون به هر حال مجاهدین خلق در عراق زیر نظر آمریکایی‌ها بودن و الان که حفاظت منتقل شده به عراق، دولت آمریکا هنوز مسئولیت خودش رو مسئله احساس می‌کنه و مانع این خواهد شد به نظر من که اینها رو عراق پیش از موقع از عراق بیرون کنه و باعث بشه که به ایران برگردن. این مثلا ممکنه عاملی باشه که آمریکا مجاهدین خلق رو به نحوی اونا که در عراق هستن براشون مشکلش راه حل براش پیدا بکنه و ممکنه بخش از پیدا کنه راه حل هم قدمی باشه برای رفع برچسب تروریستی. ولی غیر از این من فکر میکنم آمریکا به دلیل اینکه میخواد با ایران رابطه الان نزدیک کنه انگیزه زیادی برای برداشتن این برچسب از مجاهدین خلق در آینده نزدیک نخواهد داشت.
بررسی نتایج حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریست اتحادیه اروپا در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، آقای حسین باقرزاده در لندن و در پاریس آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای مهدی صامت، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا هفته بعد، ایام بخیر. امیر مصدق کاتوسی.
خب این هم از مجله هفتگی دیدگاه ها، اما تازه ترین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید ببینید و بخونید و به این آگهی گوش بدید. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד. זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
و البته حکایت فیلترینگ هم همچنان باقی است. این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، انتظارکوه.com. تکرار میکنم، انتظارکوه یعنی ENTEZARKOOH.com، انتظارکوه.com بدون ستا دبلیوی اولش. باید این آدرس رو روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید. و این هم از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همکارم هانا کاویانی در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. مجله شامگاهی رادیو فردا تمام. امیر زمانی فر، رادیو فردا.